رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الله توفیق طاعت خودت و دوری از معصیت و شناختن و حرمتها و معرفت به حرامها را روزی من گردان و ما را هدایت کن و مکرم کن به هدایت شدن و پایدار و ماندگار بر طریق هدایت بودن و استقامت ورزیدن و درون ما را پاکیزه کن از لقمه حرام و شبهه و دل ما را آکنده کن از علم و معرفت و لسان ما را محکم کن به سخن صواب و حکمت و چشمهای ما را فرو پوشان از فجور و خیانت و گوشهای ما را خود نگهدار و مانع شو از شنیدن لغو و غیبت. مجموعه نیایش امام عصر بوده است که به حمد الله در این ماه مبارک متبرکیم به ترجمه و تفسیر و تشریح مضامین و عمق و ژرفای این دعای حضرتشون. امشب می‌رسیم به این قسمت از دعای آن حضرت که می‌فرماید که و علی المستمعین بالاتباع و الموعظه. در شب‌های قبل عرض کردیم تمنا می‌کنند به لطف خودشون، محبت می‌فرمایند، از خدا طلب می‌کنند که و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه، خدایا و علم آموزان، چه طلبه های علوم دینی، علم الادیان، چه طلبه های علوم تجربی انسانی و کاربردی، علم الابدان، منت بگذار که اینها تمام توان و سعی و تلاش خیش رو به خرج بدهن و با رغبت علم بیاموزن. اگر با سستی، با بیحالی و بیرغبتی و بیمیلی کسی به دنبال علم برود، مسلم به دست نخواهد آورد، چون علم چیزی است که باید دل داد تا بشود او رو در حافظه و اندیشه جا داد و پذیرا شد. بنابراین امام از دعا می کنند در حق جوانان شیعه، در حق متعلمین، به این که اینها تلاش داشته باشند، سخت کوشی داشته باشند و با رغبت درس بخوانند. امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی می‌فرماید لن یحرز العلم الا من یطیل درسه، علم رو کسی احراز نمی‌کند، به دست نمی‌آورد، مگر کسی که مدت‌های طولانی به این درس و تدریس و آموزش و آموختن علم تمرین کند و مشغول باشد. خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم و قدوسی، اعلی الله مقامه شریف، در جایی فرموده است ما تمام وقت و عمر خیش را به تحصیل علم گذراندیم، علم اندکی از خود را به ما داد، شما که می‌خواهید یک پاره کمی از وقتتون رو به علم بدهید، چه مقدار از علم نصیب خواهید داشت؟ از این رو می‌بینیم که بزرگان شیعه، علامه‌های شیعه، اینها در طریق تعلم و آموزش علم سخت کوشی های عجیبی داشتند. شاید شنیدید که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی تغمده الله فی رحمته، این بزرگوار در زمان خودش فقیر بوده، طلبه‌ای بوده، فقیر بوده، برای اینکه بتواند مطالعه کند، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی قبل از علامه مجلسی است، دامال صدرالمتعلهین ملا صدراست، یعنی تقریبا معاصر با شاه عباس صفوی است. خب بگیم مثلا تقریبا میشه سال 1400 سال پیش. در اون زمان که چراغ‌های الکتریسیته و برق نبوده، که چراغ‌های فتیله‌ای روغنی بوده. بعد ایشون پول روغن رو نداشته، چراغ نداشته، برای اینکه شب‌ها بتونه مطالعه کنه یه سری توالت‌های عمومی بوده که چراغ درش می‌سوخته، یعنی یه شمعکی، فتیله‌ای، اونم تو توالت‌های عمومی اون زمان، که توالت عمومی حالا نبوده که کاشی و سرامیک و آب و یه جای متعفن و یه چاله بوده در حقیقت. شبها میرفته از توی توالت عمومی به خاطر اینکه چراغ نداشته مطالعه میکرده تا صبح. این چقدر رغبت به علم داشته، چقدر یک کسی باید عاشق باشه، چقدر یک کسی باید تشنه علم باشه. من همان لایش با آن طالب العلم و طالب الدنیا. علا کل حال این امام عصر علیه السلام ارواحنا له الفدا از خدا مسئلت میکنند که خدایا به متعلمین و دانش آموزان و دانشجویان و طلاب شیعه، یعنی کسانی که دنبال علمن، حالا چه علمی که به درد مردم بخورد، چه علمی که به درد دینشان یا به درد دنیاشان، منت بگذار خدایا که اینها سخت کوش باشند، با تلاش جهد تمام توان خودشون رو به کار ببرن و با رغبت درس بخوانند، با میل درس بخوانند. البته کسی که اهل سخت کوشی باشد و با رغبت درس بخواند، هر جا که باشه این مکرمه، هر جا که باشه این آبرومنده، هر جا که باشه این آقا به مقصود خودش خواهد رسید. بعیده کسی خودش سخت کوشی داشته باشد و تشنه علم باشد به جایی نرسد. اگر گوهری قیمتی غم مدار که ضایع نگرداندت روزگار. امکان نداره یه جواهر رو ممکنه در یک محیط قد نشناسن، در محیط دیگری قد میشناسن. ممکنه رشته شما رو مثلا در ایران کسی ارزشی براش قائل نباشه یا کاربری نداشته باشه، اما یه جایی فراهم خواهد شد که اگر کسی متخصص یک رشته ای باشد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من زیعه الاقارب اطیه الابائد، کسی که نزدیکانش او رو ضایع کنن، دور دست ها برای او سمینه فراهم می شود که از او استفاده و بهره برد، به شرطی که مایه ای داشته باشه. از این فارغ می شیم، امشب می رسیم به این عبارت دیگر حضرت که می فرماید و علی المستمعین بالاتباع والموعظه. اولا نکته اول این است که گفته این و می دانید که قانون قرآن این است، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و اقم. اول فرمود با اقم وجهک للدين حنيفا، لذا در آغاز نماز مستحب است که بفرمایید، دعا بخوانید که انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلک امرت و انا من المسلمین. سلام علیکم. اعتقاد ما این است که توحید، خداشناسی، خدا آشنایی در فطرت انسان است. اعتقاد ما این است که فالهمها فجورها و تقواها، خدای متعالی که نفس انسان رو ساخته و پرداخته و تسویه کرده و متعادل آفریده، و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده به دل هر انسانی که ناپاکی ها و فجور و فسق ها و خیانت ها و آلودگی ها چیست، پارسایی چیست. همه در نهاد خیش می دانند پاک بودن هنر است، همه در نهاد خیش پاکی رو ارج میگذارن و ارزش قائلن. در بین هر فرهنگی برید فحشا و فاحشگی بده، فسق بده، ولو به زبان نگن ولی در دل احساس آلودگی میکنن. در بین هر زبانی، در بین هر زمانی، در بین هر ملتی، در بین هر نهلهی که برید میدانن که پارسایی، پاکدامنی مثلا برای یک دوشیزه حیا و عفت خوبه، و می دانن که دریدگی، بیهیایی، گستاخی، جسارت و آلودگی و پلیدی و پلشتی بده، در فطرت انسان هست. عقل و خدای متعال کم و بیش به مقدار متفاوت به همه آدمیان می دهد، غیر از مجانین به همه عقل دارن. و وقتی خدای متعال به انسان عقل داد، عقل قوه ایست که بین روا و ناروا رو تشخیص می دهد، بین شایسته و ناشایست رو تشخیص میدهد. این عقله. اما همین نورانیت عقل، چراغ عقل، ممکن روش گل بگیره. شما اتومبیلی دارید، دارید میرید، چراغ‌های اتومبیل شما خیلی هم قوی است، خیلی هم عرض می‌شود که زیباست، قدرت هم داره، اما جاده پر لجن بوده، پر گل بوده، این گلها پاشیده جلوی چراغ‌های شما رو گرفته. چراغ داری، چراغ هم روشنه، اما پوشیده شده جلوی شیشه‌های این چراغ‌ها به گل، لذا جایی رو نمی‌بینید. این چراغی را که ایزد برفروزد، چراغ عقل که خدای متعال در درون انسان برافروخته، گاهی پوشیده می‌شود به اطاعت از هوای نفس، به معصیت، به غفلت، به شهوت، به هوای نفس و به غفلت‌هایی که محیط انسان برای انسان می‌آورد. در اون شعر زیبای عربی گفت انارت العقل مکسوفن به طوع هوا، نورانیت عقل مثل خورشیدی که کسوف می شود و پوشیده می شود، پوشیده شده به اطاعت از هوای نفس. بنابراین هر کی که باشید، هر کی که می خواهید باشید، در این درگیری بین نفس و عقل گرفتارید و هواهای نفسانی و نشستن با غافلان یا از غافلان بودن. ما یا غافلیم یا با غافلان می نشینیم. عموماً که غافلیم. یا غفلتی علی ما یراد بی، او من غافلیم. مردمان خوابند تا هنگام مرگ، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، می کند بیدارشان پیغام مرگ. او من خوابیم، ای خوشا آنان که در بیداری هن. چشمشان خواب است و در هوشیاری هن. وای بر ما که چون این سرگشته ایم، ظاهرن بیدار لیکن خفته ایم. کی کسی بیدار میشه؟ وقتی خبر مرگشو بدن، وقتی میگن سرطان داری یا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی یا یه هفته دیگه اعدام میشی، تازه بیدار میشه. واقعیتی و اینو بنده عرض نمی کنم. پیامبر فرمود الناس و نیا، مردمان خوابن تا هنگام مرگ. ازا ما تو وقتی میمیرن تازه بیدار میشن که ای وای کاروان رفت و دو در خواب و بیابان در پیش. خب برای اینکه طبع انسان غفلت پذیر است، انسان از ماده نسیان برخی گفتن اشتقاق شده، یعنی فراموشکار است، فطرتش رو فراموش میکند، عهدش رو با خدا فراموش میکند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، فراموش میکنه. نیاز داره به زنگ بیداری، نیاز داره به هشدار باش، نیاز داره به منذر هشدار دهنده و بنابراین نیاز داره به موعظه، یعنی اینکه کسی او رو پند بده، پند بده. در فطرت ما خوبی هست، در فطرت ما آشنایی با خوبی و شناخت خوبی و معرفت به خوبی هست، در فطرت ما توحید هست. این چیزی نیست که از بیرون بیارید بذارید تو درون انسان، نه. اون چیزی که لازمه این است که استخراج کنند لیسیرو الیهم دفاعن العقول، این گنج پنهان عقل رو که دفن شده زیر لایه‌های غفلت و شهوت، این رو دو مرتبه انبیا میان استخراج میکنن با بیانشون، تحریک میکند انسان رو، گرد و غبار غفلت رو از سر صورت روح او میزدایند. با چی؟ با موعظه. بر گرده غفلت او تازیانه میزنند. تازیانه چی؟ تازیانه موعظه، تازیانه اندرز، تازیانه پند. بنابر آموخته های قرآن، بنابر آموزه های قرآن، هر انسان نیاز به ذکر دارد، نیاز به تذکر دارد، نیاز به یادآوری دارد. به پیامبر اکرم میفرماید فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. یادآوری کن پیامبر. جای دیگری فرمود فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر، با زور نمیتوانی مردم را به بهشت ببری، تو یادآوری کن. کار تو یادآوری کردن است. برخی از این یادآوری به هوش میاد، برخی این یادآوری رو به گوش میگیرن، برخی هم نه، مدهوشند و غافل و خواب. چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. برخی به یک جلوه بیدار میشن، برخی هم تبت ید و ابی لهب و تب، گرچه عموی تو باشن و اینقدر نزدیک به تو کوردلن. سمون بکمون آمیان فهم لایفقهون، نمیفهمن. افا انت تسمع السم، آیا تو میتوانی به کر، به این کردلان چیزی بشنوانی؟ نمیتوانی. قرآن میفرماید. بنابراین همه انسان ها نیاز به موعظه دارن. هر کی میخواید باشید نیاز به موعظه دارید. چون این چنین بوده، پیامبرانی که می آمدن، هر یک از پیامبران شروع میکردن مردم رو موعظه کردن. نوح موعظه میکرد مردم رو، شعیب مردم رو موعظه میکرد. در همین آیات قرآن خواندید شعیب موعظه میکرد که کم فروشی نکنید، ولا تبخسوا الناس، کم فروشی نکنید، تقوا داشته باشید، میازارید مردم رو. الان شما مشغول سوره مبارکه، تلاوت سوره مبارکه لقمان بودید. یا بنی لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، الان میخوندید. وقصد فی مشک ولا تخصص صوتک ان انکر الاصوات لصوت الخمیر. بله، موعظه هایی را که در حقیقت لقمان به پسرش میفرمود. در بین انبیا شاید کسی که از بیشترین انبیا موعظه کرده باشد جناب عیسی ابن مریم است. اگر تحف العقول رو ملاحظه بفرمایید، کتاب شریف تحف العقول، نمیدانم این فروشگاه کتابی که اینجا هست، نمیشناسم، نمیدانم کتاباشون چیه. اگر تحف العقول رو داشتم امشب بخرید، بسیار کتاب خوبی است، میارزد به میلیاردها، نه به تومان. در اون انتهای تحف العقول، خب از اول تحف العقول مواعظ پیامبر اکرم، مواعظ امیرالمومنین، مواعظ امام حسن تا مواعظ ائمه اثناعشر علیهم السلام آمده است. بعد از مواعظ ائمه، مواعظ جناب عیسی رو آورده که عیسی، جناب عیسی خیلی موعظه برای مردم داشته. عیسی میفرمود که به حواریون، همه انبیا به شما گفتن زنا نکنید، من به شما میگویم فکر زنا هم نکنید. عیسی موعظه های بسیار دلنشین، بسیار عرض می شود حزن برانگیز، بسیار بیدار کننده و هشدار دهنده جناب عیسی ابن مریم علیه السلام داشته. کار انبیا موعظه بوده است. خب موعظه رو بر کی باید کرد؟ بر گوش شنوا. موعظه رو باید بر دل مردمان گفت. لذا کسانی که موعظه رو می شنوند اسمشون می شود چی؟ نمیشه سامع. کسی که موعظه می کند میشه واعظ. کسی که موعظه رو می شنود، ما یک سماعی داریم، یک استماعی داریم. مثلا سماع موسیقی حرام است. سماع موسیقی حرام است، استماع موسیقی حرام است. یه چیزی به گوشم می خوره، یه چیزی رو می خواهم بشنوم. الانی که من دارم با شما صحبت می کنم، صدای این پنکه میاد. الان دقت کردید درسته؟ تا الان نمیشنیدید، چون میخواستید عرایز بنده رو بشنید، اصلا متوجه او نبودید، به او توجه ندارید. یک سماعی داریم، یک استماعی داریم. استماع یعنی گوش جان سپردن، استماع یعنی گوش دادن. یک کسی دارید باش حرف میزنید، هم نشسته نگاه میکنید، میگه میگید گوش بده، گوش بده ببین چی میگم. خب دارم گوش میدم، یعنی گوشتو باز کن. گاهی میگید گوشتو باز کن هستم. و گوشم که بازه، که چشم کنید که بازه. یعنی بشنو. یک نصیحت کنمت، بشنو و بر گوش ببند. یک نصیحت کنمت، بشنو و بر گوش ببند. این میگن استماع. سماع موسیقی اشکالی نداره. یعنی نمیخوام گوش بدم. آقا توفیق اجباری است، هر وقت سوار هواپیمای ایرباس میشید شب 21 ما آرامزونم براتون عزم شود که یه موسیقی پخش میکنه. ناب حرام، ناب درجه یک. حالا هر کار میخوایی بکنی بگو، روزه هم داری باش، میرید فلان اداره، میرید فلان هتل، میرید دیدن قوم خویشتون صله رحم کنید، از آسانسور دارید میرید بالا، همین دو سه دقیقه هم باید محروم نباشید توفیق از چنیدن حرام داشته باشید. الحمدلله تو فرودگاه نشستید باید بزنن، هر چیز شما بزنن، هر جا نشستید. جدیدن طواف هم که میکنید تو مسجد الحرام، چون همه این بوت همراه، گوشی همراه همراهشونه و زنگاشون اکثرا آهنگه، توی طواف میبینید دارن میزنن، موزیک میزنن، تا گوشی رو برداره طول میکشه دیگه. تو طواف هم محروم نیستید از شنیدن موسیقی. البته میگن موسیقی خوبه، چطور؟ میگه آقا ما تو گاوداری گذاشتیم، گاوا شیر بیشتر دادن، درسته، برای که ما رو بدوشن موسیقی خوب پخش میکنه. خب اگه چیزی برای گاو مفید بود نتیجه میگیریم برای منم مفیده. بله، برای گاو مفید نیست. آقا گاو 15 کیلو شیر میداده، موسیقی پخش کردن 25 کیلو شیر میداده، پدر بیچاره در آوردن. با طبیعی زندگی میکرده دیگه، الان بستنش به یه جایی نه خوراکش طبیعیه نه شیر دادنش. این بنده خدا اگه ولش میکردن خودش میچرید. بله، روزی مثلا 10 کیلو یونجه میخورد بستش بود، الان 20 کیلو یونجه به شکمش میکنن، از اون با 30 کیلو شیر میخوان ازش به زور بگیرن با هورمون و با همه چیزی که نفعه اون نیست. حالا علا کل حالی یه وقت هست بنده موسیقی به گوشم میخوره، توان تغییرم ندارم، توان اینم ندارم، جرأتشم ندارم بگم آقا مثلا کمش کن، اصلا دست من نیست. اما به امام صادق میگه آقا من یه همسایه‌ای دارم، من خودم اهل موسیقی نیستم، نه پیانو داریم نه ویولون داریم یا آکاردئون داریم، هیچی نداریم، ارگم نداریم، اون زمانش بودم از نام نبوده، نه چنگی داریم نه ربابی داریم، عرض میشود که نه نگی داریم نه دفی داریم نه تنبوری. توالت که میرم، توالت های حالم که توالت تو آپارتمانی نبوده، توالت اوپن آشپزخانه اوپن چی همه ردیف هم، توالت تو حیات بوده. میرم که توی توالت توی بیرون که کارمو انجام بدم، تا میشینم این شروع میکنن اینا زدن، من همچی بدم نمیاد، این نشستن اونجا رو یک کمی طول میدم که داره به گوشم میخوره. من خودم هم دیگه توجیه میکنم که با ما که الان داریم کارمونو میکنیم، اینم به گوش ما میخوره، ولی بفهمی نفهمی تو دلم دارم طول میدم که بشنوم. چطور؟ امام فرمودن همین الان بلند شو برو غسل توبه کن که اگر به این حال بمیری به بد حالی مردی. اگر به این حال میمردی، نه که توبه کن همون مقدار حق نداری بشنوی، به این حال بمیری بد مردی، برو غسل توبه کن. بعضی از دوستان از ما میپرسن آقا مثلا ما شجریان گوش بدیم چجوریه؟ آقا موسیقی اصیل ایرانیه عزیز من، ملاک حلال حرام که این نیست که بگه اصیل ایرانیه. خب اون یکی هم موسیقی اصیل ژاپنیه، اون یکی هم موسیقی اصیل هندیه، اون یکی هم موسیقی اصیل آمریکای جنوبیه، گیتار موسیقی اصیل لس آنجلسه. موسیقی اصیل یعنی چی؟ مگر ملاک حلال حرام موسیقی اصیله؟ اولا یه فرقی هست بین حرمت غنا و حرمت موسیقی. ممکنه یک آوازی حتی قرائت قرآن بشه اما غنا باشه. دوستان قاریان عزیز دقت کنید، دو تا چیز رو سعی کنید رعایت کنید. یکی این که وقتی قرآن میخونن، مثلا تو جلسه عشاق و حسین وقتی قرآن میخونن، دستور قرآن این است و اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، باید ساکت باشید گوش بدید. ایشون این آیه رو خوشگل خوندن یا بدگل خوندن؟ حرمت قرآن بالاتر از اینی که شما حرف بزنید. تمام که شد و ماشاءالله دست شما در نکن. بگذاریشون هم که میخونه توی موعظه آیات فرو بره، فکر کنه در آیات. مسابقه ژیمناستیک و المپیک که نیست که مثلا آقا 450 کیلو رو بلند کرد همه بگیم آی مثلا یا علی مدد 450 ماشاءالله ماشاءالله چی ماشاءالله. ساکت باش، قرآن میگه ساکت باش. یه ادا اطواری قراء مصری که آمدن به کشور ما راه انداختن که ادب اهل بیت نیست، ادب اهل بیت نیست. ما در یک جا سراغ ندارید. ما الان میبینیم مثلا تو این جلسات قرآن یک قاری مثلا بین المللی میاد 6 مرتبه دهنشو کج میکنه در مقابل 10 تا میکروفون ادا اطوار. اگه این کارا رو نکنه که از اون دنیا نمیارنش اینجا. دستش و پوزش و کج موج دیدید قلبش دیگه آخرشه تو این کار، تیم ملی این کار. خب اینور اونور چه خبر آقا جان؟ قرآن نازل نشده که تو با میکروفون ها بازی کنی. قرآن نازل نشده که شما 10 آیهشو به یک نفس بخونی. این توهین به قرآنه. قرآن برای این زورآزمایی‌ها نازل نشده. قرآن برای آواز نازل نشده. سو اهل بیت فرمودن قرآن رو که میخوانید حزین بخوانید. برخی از قرآن مصری خیلی بالا پایین میرن، مثل جاده میره بالا میاد پایین. ما قرآن ساده بخوان، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با خضوع بخوانید و با خضوع بشنوید. حتی اساتیدی که نشستن به عنوان تصحیح باید با خضوع بشنوند. تشویق نکنید، بذارید آخر تشویق بکنید. تشویق بر چی میکنید؟ وقتی قرآن میخوانن همه ما باید گریه کنیم با حال خودمون، باید غرق سکوت و تدبر باشیم. حواسمون میره به چی؟ حواسمون میره که مثلا ایشون انصافا خوب قشنگ خون دیگه، ولا تو سعر خده کل ناس، تو انصافا اولش رو خیلی عادی خون. خب حواسم میره دو سه تا میگم به به ماشاءالله، میبینید شیطان رفت در پوست جلد این آقا، بردش به ریا، بردش به عشق، اونم به فتنه در انداخته، بیچاره هم به فتنه در انداخته، خودم به فتنه در انداخته. گوش بده بابا، کی گفته اصلا اینجوری تشویقایی؟ چرا؟ یه وقتی هست دارن قرآن میخوانن و علیکم السلام و رحمت الله بند، یهو میگه خضوع و خضوع ثم الجحیم صلوا، ناخودآگاه از دلم میگم خدای پناه بر تو، معاذ الله، اللهم انی اعوذ بک. این چیزی که از دل برخواست. حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه نماز شبشون رو که میخواندن، اولین سوره ای رو که در نماز شب میخواندن سوره چی بود؟ قل یا ایها الکافرون. تمام که میشد لکم دینکم ولی دین، حضرت رضا میفرمود دینی الاسلام ربی الله. سوره توحید رو تمام میکرد فرمود کذالک الله ربی. داریم وقتی آیات عذاب رو میشنوید استعاذه کنید، بگید اللهم اینی اعوذ بک. اما این که یک کمی بالا پایین بالا خونده پایین خونده، نفسش رو صداش رو قشنگ چرخونده، صداش رو خیلی بالا پایین برده، ما الله 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 بگیم و عرض می شود حیاهو بپا کنیم، این فرنگ اهل بیت نیست. فردا نری برای من استفتا بیاری که میذارم تو سر دگه استفتا بیاری. من نمیگم حرامه یا حلاله، چون ببینید ما یه چیزی داریم میگیم در آداب، طرف میره استفتا از مرجع میاره. الان شما به شهر مرجعی میری بگی آقا من بی وضو اگر حرم امام رضا برم حرام است، آقا باید بنویسن که چی؟ حرام نیست، چون حرام نیست. اما ادبش اینه که شما بی وضو بری حرم؟ آیا قرآن خواندن بدون وضو حرام است؟ حرام است؟ درست است؟ نه. من دارم آداب تلاوت قرآن رو میگم، چون خدای رحمت کند مرحوم آقای شیخ باقر علم الهدا را که خودش یک مجتهدی بود، در یک جلسه ای در ماه مبارک رمضان ایشون 20 سال پیش منبر میرفت، همین عدد اطفاره سنی بازی ها رو در بین قرائت قرآن را انداخته بودن. ایشون تذکر داده بود که آقا این کار اهل بیت نیست، روش قرائت اهل بیت نیست. اون آقای قاری و اون جلسه و مدیر قرائت اون جلسه مریض رفته بود استفتا گرفته بود از مراجع که آقا الله الله گفتن وسط قرآن حرام است؟ مراجع نشون حرام نیست. گفت آقا شما از مراجع مجتهدتر شدی؟ بی ادب، نافهم، مرده من در فهم، اصلت فهم درست. آقا ادبش رو و آدابش رو برای تو گفتن. تو میرفتی اینجوری استفتا میکردی از مراجع که آقا آیا ادب و آداب اهل بیت این است که وقتی کسی قرآن میخواند ما جیغ بکشیم الله الله بکنیم؟ نه. بعد مراجع می نوشتن نه، ادب اهل بیت این نیست. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، کاملا سکون، کاملا سکون، بگذارید به دلتون بنشینه. نه حواستون قاری رو پرت کنید که به منیت بیفته و به آواز خانی حواسش پرت بشه چی داره میکنه، نه حواس خودتون رو پرت کنید. الغرض از این میگذریم، انسان نیاز داره به چی؟ انسان نیاز داره به موعظه. هر کسی نیاز داره به موعظه. داشتیم اینو میگفتیم که اون کسی که موعظه را میشنود اسمش رو چی میگذاریم؟ میگذاریم مستمع. منبری ها را میگفتن واعظ، نشستگان کسانی که میشنودند رو میگویند مستمع. شما مستمعید. مثلا فرض کنید که بنده واعظم. امام از دعا میکنند که خدایا بر مستمعین منت بگذار و اینها را توفیق بده. معلوم میشه اصلا جایگاه وعظ و مستمع در جایگاه فرهنگ تشیعی جایگاه خاصه. یعنی منبر لازمه، مستمع هم لازمه، استماع هم لازمه، وعظ هم لازمه. چرا؟ چون انسان نیاز داره به بیدار شدن. انسان غافله. هر کسی نیاز داره به موعظه شنیدن. بنده هم نیاز داره. شاید خدمتتون عرض کردم که مرحوم آیت الله عظما حاج آقا حسین بروجردی مرجع به اون حد بزرگواری، قداست و عظمت، کسی از شاگردان مبرز ایشون گفته است که من خدمت آقا رسیدم، آقا فرمودن به من که شاگردشون بودم، مثلا یه 30 سال از آقا جوانتر بودم، فرمودن اذنی من رو موعظه کنید. من خجالت کشیدم، گفتم آقا من شما رو موعظه کنم؟ فرمودن بله، هر کسی نیاز به موعظه داره، من رو موعظه کن. گفتم آقا من حیا میکنم؟ فرمودن حیا نکنید، ادب در اطاعت من رو موعظه کن. من عرض کردم که آقا من که خجالت میکشم چیز خدمت شما عرض بکنم، اجداد شما فرمودن اخلص العمل فان الناقد بصیر، عملت رو خالص کن که اون کسی که قرار محک بزنه یعنی خدا و عیار عملت رو بسنجه که چقدر خلوص داری چشمش بازه، نمیشه سرش کلاه گذاشت، بصیره. ایشون میفرمودن که آقای بروجردی این حدیث رو که از من به عنوان موعظه شنیدن، ببینید شنیدند اما استماع کردن، به تمام گوش جان شنیدن، هی با خود تکرار کردن، هی گریستن، هی تکرار کردن، هی گریه کردن، زار زار گریه کردن. بعد از اون هر مرتبه که من خدمتشون میرسیدم تا چشمشون به من میفتاد میدیدم نم عشق بر چشم مبارکش مینشیند. فرمود آفرین آفرین، چه حدیثی خوندی، اخلص العمل فان الناقد بصیر. امام از دعا می کنند که خدایا منت بگذار، توفیق بده بر مستمعین، یعنی مستمعین شیعه، که چه کنن؟ اینها اتباع کنن. اتباع یعنی چه؟ یعنی الان اگر من واعظ درستی باشم، من نه، شما پای یک سخن کسی برید، مثل همین مرحوم آقای عاشق باقر علم‌الهدی که مثنوی نمیگه، شب ماه رمضان نمیاد برای مردم قصه لیلی و مجنون از خمسه نظامی بخواند، نمیاد چرندیات بایزید بسطامی رو برای مردم نشخار بکنه و بازگویی بکنه، نمیاد اراجیف و شطحیات صوفیه را یا متفلسفین را یا متصوفین را بیان بکنه، نه، میاد ناب خالص روایات اهل بیت قال الصادق و قال الباقر را بیان بکنه. نمیاد بگه که الان استاد ما در روز عاشورا صورتشون گل می انداخت در کربلا از شادی و می گفتن مردم نادانن که بر امام حسین گریه می کنن. همچین چرندیات و گزافه‌ای نمیگه. میاد احادیث امام صادق را بیان می کنن. میاد حدیث امام رضا را بیان می کند که یبن شبیب این کنتبا کین لشی فبکل الحسین. نه، به خالص روایات اهل بیت رو بیان میکنه. خیلی خوب، حالا این آقایی که داره بیان میکنه، اگر میگه آقا صله رحم کن، اگر میگه آقا آق والدین بوی بهش رو استشمام نمیکنه، اگر میگوید یک درهم ربا مثل زنا با مادر است در درون کعبه، اگر میگوید نگاه به نامحرم موجب عذاب الهی است، اگر میگوید خانمی که موش بیرونه در روز قیامت به موش او را آویزان میکنن، شکنجه میکنن، اگر میگوید خانمی که بدون اذن و اجازه شوهرش از خانه بیرون رفته فرشتگان بر او لعنت میکنن، اگر میگوید یا آقای اسمس داده بود که آقا با بینی چه گناهی میشه کرد، استشمام بوی نامحرم، یا خانمی که روایت داریم اگر معطر آمد بیرون با عطر و عطرکلون و بوی او رو نامحرمان استشمام کردن فرشتگان او رو لعنت میکنن، داره اینو میگه دیگه. میاد میگه آقا سنت پیغمبر اینه، راه و روش پیغمبر اینه، حرام اینه، حلال این است، مستحب این است، مکروه این است، من دو کار میتونم بکنم، یکی این که گوشم بدهکار نباشه و به اینها عمل نکنم، یکی این که به گوش بشنوم چون مستمعم، گوش دل بسپرم و بعد پیروی کنم، نه از آقای عاشق باقر علم الهدا، از چی؟ حدیث امام صادق. اگر بنده روسیه حامد رضا معاونیان امشب گفتم فلان کار مستحبه، مثلا فلان ادب آداب اهل بیت، شما از فردا عمل کردی، شما پیرو من نیستی، پیرو قال صادقی. من استمع الى ناطق فقط عبده فان کان من الله فعبد الله. اگر اون کسی که ناطقه داره سخنرانی میکنه مطلب رو میگه، از سوی خدا داره مطلب رو میگه و شما اون مطلب رو شنودی، شما اطاعت خدا کردی نه اطاعت او. شما از فردا مثلا به فلان مستحب عمل میکنید، از فردا نماز شب مثلا میخوانید، بنده امشب به شما عرض کردم که آقا دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب، خدا میخواهی نماز شب میخواهی. آقای عزیزی جوانی اسمس دادن به من که آقا من جوانم 20 سال عمرمه و زندگیم شده تکرار، چه کنم که زندگیم بی گناه باشد و از سوی با اینکه گناه نکنم نشیط باشم، نشاط داشته باشم و شاد باشم. من عرض میکنم اگر بتونی عمل بکنی، کسی که نماز شب بخواند کسالت افسردگی از او میره. نماز شب عجیب انبساط روحی میاره، شنگولی میاره. غم رو از دل میبره. ارتباط با خدا غم رو از دل میبره. دل آرام گیرد به نام خدای، ز ذکر خدای. گوشی شما چیه؟ نوکیا. مدلش چیه؟ آخه شما یاد نگرفتیم این مدلش چیه؟ عرض کنم خدمت شما، مدل همین که میبینی. شارژر چجوری میخوره؟ سوزنی. شارژر سوزنی ریز میخوره. خب حالا یک شارژر آورده نوکیا هم از آقای مهندس، اما سوزنی ریز نیست، به این نمیخوره. 10 تا شارژر سامسونگ داریم اینجا، نمیخوره. 10 تا شارژر سونی اریکسون داریم، نمیخوره. نمیخوره که نمیخوره، چیکار کنی؟ بعدم تموم میشه باتریش. خدا میگه من تو رو آفریدم، تو نیاز به شارژ داری، یک جای باتری تموم میشه. شارژرش هم من اعلام میکنم، ذکر خداست. میگه خب آقا میخوام شارژ بشم. مینوش و مخور غم جهان گذران، برخیز دمی به شادمانی گذران. می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم جفت. میریم آبشنگولی میخوریم که شنگول بشی. الان میبینید خیام چی میگه؟ مینوش و مخور غم جهان گذران، برخیز دمی به شادمانی گذران. مینوش که عمر جاودانی این است، خود مایعت از عمر جوانی این است، دریاب دمی که زندگانی این است. اینا به هوای چی میرفتن؟ به هوای چی میخوردن؟ به هوایی که غمها رو فراموش کنند، یک لحظه از بی خود باشند. کسی که میره تریاک میکشه، کسی که میره هروئین میکشه، کسی که میره شیشه میکشه، کراک میکشه، میخواد یک لحظه وارد یک عالم تخیل، حشیش میکشه، وارد عالم تخیل بشه، وارد عالمی بشه که همه چیز رو فراموش کنه، شاد باشه. نمیداند که خود این غم افزاست، این غم میاره. خودمون می خوردن غم میاره، خودمون حشیش کشیدن غم بعدی میاره، پشیمانی میاره، حسرت میاره. لذا اینا وقتی به هوش می آمدن از این مستی افاقه می شدن، می دیدن باز غمها برگشت، 100 برابر برگشت، 2 مرتبه می خوردن. چرا بعضی دائم الخمر می شدن؟ چون 2 مرتبه بر می گشتن، می دیدن باز به این غمسرا آمدن، به این غمکده آمدن، غم هم افزونتر شد، غم افزونتر شد، می رفتن 2 مرتبه می خوردن. بعد می گفت من بنده ی آن دمم که ساقی گوید من بیمه ناب زیستن نتوانم. بله دیگه حالا بدون کراک نمیتونه زندگی کنه. یک لحظه کشیده بارتن نتوانم، من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. دیگه اونقدر خورده، اونقدر عشیش کشیده، اونقدر نجاست خورده که از دست رفته دیگه، نابود شده. برای این چی؟ برای که غم بره. قرآن فرموده است آقا من تو را من ساختم، نگفتم ات که مرو که آشناد منم، تو را من ساختم. میگم نیاز به شارژ داری، حتما نیاز به شارژ داری. شارژ تو چیه؟ ذکر من، یاد من، ارتباط با من. میخوای باور بکن، میخوای نکن. بعد یه مطلبی برای شما بگم. مجری کانال نجات تیوی یه مسیحیه، بعد عاقبت این مسلمان مرتد نیرفته مسیحی شده، احمقیست. این در یکی از جلسات مطالبی که میگفت مسخره میکرد که یعنی چی مثلا 100 مرتبه بگیم الله اکبر، چه فرقی میکنه؟ یه مرتبه گفتیم الله اکبر، تسبیح بگیرم دستم 1000 مرتبه بگم قل هو الله احد، سبحان الله سبحان خدا، یه مرتبه گفتم خدا بزرگتر میشه تو 100 مرتبه بگی الله اکبر؟ یکی گفتی دیگه، این متوجه یه چیزی نیست. در مرکز تولید انرژی الکتریسیته، فرض کنید کارخونه برق توسه یا راکتور اتمیه یا یه جنراتوره، ولی چقدر برق وجود داره؟ صدها مگاوات برق وجود داره. این موبایل ما، گوشی ما چقدر برق میخواد آقا؟ نمیدونم، یه پلکی. خب حالا این چرا من برای 8 ساعت بزنم به شارژ تا شارژ بشه؟ یه دفعه بذار توی خب میسوزه. چرا این آداپتور لازم داره که اونو ضعیفش کنه بعد در طی 1 ساعت شارژ بشه؟ مگه چقدر برق میخواد از این همه برق؟ 220 ولت یه دفعه بریز توش در جا میسوزه. این ضعیفه. لذا میگن آقا 8 ساعت بگذار تا 8 ساعت بگذار شارژ بشه. 1 ساعت شارژ لازم داره. خدا به ذکر من نیاز نداره. من برای اینکه تأثیر کنه در روحم، من برای اینکه روحم مدد بگیره نیاز دارم به 11 رکعت نماز شب. من آدم عجولیم، گوشیری که میخرم میگن 8 ساعت باید شارژ بشه، تا حالا یادم نمیاد 8 ساعت پر شده باشه. دفعه اول همون 5 ساعتی اولی برمیدارم، 3 ساعتی اول میگن آقا باتری ضعیف میشه. خب میگن میخوای بهتر روحت شارژ بشه، در سجده 3 مرتبه بگو سبحان ربی الاعلی. میخوای بهتر شارژ بشی، 70 مرتبه در قنوت نماز وترت بگو استغفر الله. تو شارژ میشی، اون طرف مرکز لایزال قدرت و حیات و علم است و رحمت، اون طرف اقیانوس بیکران لا حد له ولا نهایت له، این طرف تو ضعیفی. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، باید با سیستم قطره‌ای کم 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 بر زمینه بستر دلت آب حیات ذکر خدا را بچکانن تا بلکه انشاءالله جوانه بزنه درخت معنویت، گنچه های گلستان معنویت. دقت می‌فرمایی؟ حالا این عرض میکنم، اگر بنده اینو گفتم که آقا بلند شو و شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، شما از امشب رفتید نماز شب خواندید، شما پیروی من کردید یا پیروی سنت رسول خدا؟ لذا امام عصر دعا میکنن و علل مستمعین، خدا یا منت بگذار بر مستمعین که اینها اتباع کنن. یعنی چی؟ یعنی جوانهای عزیز، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، همین مطالبی رو که بنده به شما عرض میکنم، یه زمانی 20 سال قبل بنده درس میدادم در ماه رمضان شبها در منزلمون برای مثلا 15 تا طلبه و دانشجو. اینا تمام مطالب رو از اول تا آخر در توحید، در تفسیر، در امامت می نوشت. یک جوانی اون روزها آمد منزل ما و تمام این کلاس ها رو شرکت کرد. هر جا من می خواستم برم قسم می داد که آقا من باید بیام دنبالتون. می آمد دنبال ما و هیئت می خواستیم بریم، جلسه می خواستیم بریم، حرم می خواستیم بریم، الا ولا بودشون می آمد. در تمام راه هم سوال می کرد، تا برمی گشتیم هم سوال می کرد، یک سر سوال بود، او یک سر سوال، ما هم یک سر جواب. چشمتون بعد روز بعد نمینه، از بس سوال می کرد هیچ وقت به جلو نگاه نمی کرد، همیشه فرمون دستش بود. من هم از اول تا آخر تو رو با خدا جلو و ببین، جلو و ببین، چون همیشه صورتش به من بود. ماشینش هم اونقدر اوراق بود که هیچ باکی نداشت که تصادف بکنه یا نکنه، نگه از اون اوراقتر نمیشد واقعا. یک رنوی درب داغون عجیب و غریب عجوبه ای بود، زن نگران نبود که کسی بهش بزنه یا نزنه. بعد قرازم این است که آقا 1 سال 2 سال 3 سال بود، بعد گفت خدا حافظ شما، رفت. شنیدم رفته خدمت آقای فلانی 2 سال، رفت خدمت آقای بعدی 2 سال. این 6 سال 7 سال 5 نفر 6 نفر بلا نسبت بنده از علمای خوب شهر رو آنچه از نکات مختلف داشتن، مثل یک زنبور عسل که روی گلهای مختلف می نشیند، چشید و کشید. شاید جوانها باور نکنید، بعد از 7-8 سال من او رو دیدم، دیدم باطن مردم رو می بیند و از باطن مردم خبر داره. بنده نوعی کین جلوه بر محراب و منبر می کنم، چون به خلوت می روم آن کار دیگر می کنم، یعنی خودم عامل نیستم، خودم شدم عرض می شود که دلاک حمام همه رو پاکیزه کیسه کشیدم، خودم آلودم. من دیدم که در بین ده هزار مستمعی که تا الان داشتم، اصفهان، شیراز، همدان، نمیدونم تهران، مکرر، مشهد، چند هزار نفر پای منبر من بودن و مستمع کلام من. این به جایی رسید که باطن مردم رو میدید، درون مردم رو میدید. باطن دیدن و درون مردم دیدن خیلی مهم نیست، واقعا متقی شد. به جایی رسید که من حسرت خورده و میخورم که کاش یک دهم تقوای او رو داشت. چرا؟ چون با آنچه که شنید عمل کرد. یک کسی 50 سال جلسه میاد، این آقایانی که رو منبر هستن، حالا جدیدن یه مش مثلا آخوندی پیدا میشن که چرندیات و گزافه ها و لاف های صوفیه رو برای مردم بیان می کنن و با این حرف های صوفیه خوان از مردم دلبری بکنن. قبلن و عموماً که سبک وعظ و آزما در سبک کلاسیک سنتی خودشون، تفسیر و تاریخ و احکام، تازه ما هم حالا سخنران شدیم، بزرگان و علمای ما، مرحومه های فلسفی رضوان الله تعالی علیه، وقتی در مسجد بناها ماه رمضان فرمایشاتشون رو میفرمودن، اگه خاطرتون باشه 10 دقیقه مسئله میگفتن، 10 دقیقه تفسیر میگفتن، بعد هم یه حدیث بخشی رو از معارف بیان میفرمودن. یعنی منبرهاشون واقعا منبری سنتی و کامل بود. خب نه کرامت از این و اون میگفتن، نه از این حرفا، نه دکانی میتراشیدن برای مردم و باز میکردن. میخوام عرض بکنم که شما افرادی رو میبینید که 50 سال همین منبرها رو رفتن، اما احمد بوده همونی که بوده، هیچ تغییری در زندگیش نمیبینید، در حجاب زنش، در بازارش، در کسبش، در کارش، در چشمش، نه. خدا بیامرزد و رحمت کند، مرحوم آیت الله آقا حسن امامی همونه در زمان پهلوی یا آقای منو دعوت کرد، رباخور رسمی درجه یک شهر ما بود، از طرف مأمور ساواک من دعوت کرد خونش منبر بره، روزه گرفته بود رباخور. خدای من، خونه ای پلیده، ای دشمن خدا و پیغمبر، چجوری منبر بره؟ از اون طرف چون مأمور ساواک بود میترسیدم بهش بگم نه. با خودم گفتم همه این شهر اینو به رباخوری میشناسن. خیلی خوب میره، هیچ تو خونش نمیخورم ولو یک لیوان آب. از شب اول راجع به حرمت رباخوری صحبت میکنه. رفتیم آقا، ما از شب اول، همه شهر میدونستن که آقا رباخور رسمی است، رسما ربا میداد. از شب اول شروع کردیم صحبت کردن راجع به ربا، ربا اینه است، جنگ با خداست، مثل زنا با مادر است، فلان. این مرده که بی حیام دم در وا میستاد، کلاش تکون میزد. بله بله، اصلا انگار نه انگار من با اونه، انگار نه انگار این رباخوره و همه میدارن که این پدر سوخته همین خودشه. خب این شنیده، چراغ مصطفی با شرار بولهبی، شنیده نشنیده، اما تبعیت نکرده. 100 نفر ممکنه آداب نماز شب رو بشنون، تبعیت نکنن. 100 تا خانم ممکنه بشنون آقا واقعا واقعا یک لاخ موی شما رو، یک تار موی شما رو نامحرم ببینه حرامه، اما تبعیت نکنه. لذا امام عصر می فرماد و علل مستمعین، خدایا منت بگذار بر مستمعین، بل اتباع. که تبعیت کنن از آنچه واعظان میگوین. چون واعظان اگر واعظ باشن که کلام خودشون رو نمیگن، حکم خدا رو میگن، سنت رسول خدا رو میگن، سنت ائمه رو میگن. خودش میخواد عمل بکنه نکنه، او مسئوله، او باید جواب بده. او بیچاره است، منده بیچارم، باید جواب بدم که به آنچه گفتم عمل کردم که به شما میگم یا نه. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، من رو به جای خود محاکمه میکنن، اما اگر شما از دهان من کلمه حکمتی سنتی شنیدید، رفتید عمل کردید، ضرر میکنی. سعدی که خدای او را نیامرزد سنی متعصبی است علیه شیعه و رسا گفته است برای و شعر سوگ و نوحه سروده برای قاتلین ائمه، برای بن العباس بعد از زوال اونها، همین سعدی یک شعر درست هم داره، میگه گناه میکند مرد تفسیر دان که تفسیر را میفروشد به نان. فرض کن بنده آمدم قال الصادق و قال الباقر رو معامله کردم با عشاق الحسین برای پول. ها چند سال قبل گفته بودن که مثلا حاجی فلانی شبا که میاد عشاق الحسین شب یک سکه ایشون میگیره، شب هم یک سکه آج حسن آقا، حسن آقا قیمت سکه بالا رفته، بفروش این سکه کار اعتکار نکن. خب میگفتن، خب حالا فرض کن بنده اصلا سکه گرفتم یا نگرفتم، تو این قال از صادقی را که گفتم مختنم بدان. من اگر واقعا قال از صادق را به سکه فروخته باشم حماقت کردم، چون من اکل بن الناس افتقر، کسی که به وسیله نان نام ما نان بخورد فقیر می شود. این حدیث داره. من حماقت کردم، حالا گیرم من این حماقت کردم، میگن آخوندا میگن به حرف ما بکنید، به کرده ما نکن. شنیدی؟ خب گیرم آخوندا اینو بکن که آقا به کرده ما نکن، اما حرف درستیه، آقا حرف درستیه. اگر من نمازم آخر وقت خوندم، اما در این حرف من حرفی است که نماز اول وقت خوندن مستحبه، شما رو عمل کن. اون جوانی که می آمد منزل ما و جلسات ما و پای منبر ما و بعدم پای منبر مثلا مرحوم آقای عاشق باقر علم‌الهدا و آقای سیدان که و که، او فارغ شد از این حرفا و حاشیه ها که حاج آقا مثلا امشب با چی آمد؟ با پراید آمد یا مثلا با تویوتا آمد؟ او رفت چسبید به قال صادقی که ما گفتیم، به اونجا رسید. یک کسی هم میبینید یک عمر آمده در جلسه و رفته، تمام عمرش با حاشیه ها گذشته، با حاشیه ها گذشته. و علی المستمعین بالاتباع، الحمدلله که الان مراجعی داریم واقعا اعجوبه های قداست و تقوا و امتحان پس دادن، واقعا مراجع ما، این مراجعی که امروز داریم، لااقل 3-4 نفرشون استوانه های تقوا و ورع و علمن، واقعا اعجوبن. من از نزدیک خدمتشون رسیدم، بودم، میدانم ها مرد خدایند. خب و زحمت کشیدن، رنج بردن، واقعا ملاین، واقعا متخصصن. کسی از دوستان من در امریکا خیلی متدینه، پسر همون آقای دکتر شهرستانی معماری که عرض می‌کردم، ایشون دکترای الکترونیک گرفته از انگلستان، کی مثلا 40 سال قبل. خودش در برخی از مقولات علمی تز داره و تئوری داره. ایشون حدود 20 سال قبل آمده بود یک جلسه از اروپا، درس خارج حضرت آیت الله عظما وحید نشسته بود چند روزی، بعد اومد مشهد به من گفت فلانی رفتم درس خارج آقای وحید، متد روش درسی ایشون و روشی رو که مغز ایشون داره عمل میکنه در درس، من طبق روش و تخصص خودم پیاده کردم، دیدم کاملا مغز ایشون مثل کامپیوتر فایل به فایل میچینه میره جلو. قدر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. خب همچین مراجعی داریم، آقا این مرجع با عمری تخصص میاد میگه آقا این حلاله، این حرامه، اینم بر تو حجت، اگر عمل کردی حتی و اگر اشتباه کرده باشه تو معجوری. آقا بنده چه سکه گرفتم چه نگرفتم، چه مثلا با جیان میام، چه با مثلا فرض بفرمایید که تو یوتیوب، با هر چی میام، این که دارم میگم آقا امیرالمومنین فرموده است النجات و فی الصدق، امیرالمومنین فرموده است جد تسود، این که بد نیست که به این عمل کن و علی المستمعین بالاتباع و بد موعظه، که باید خود انسان اهل موعظه شنیدن باشه، اهل اتعاظ باشه. یعنی شنیدید که آقا دوز بود از بالای دیوار داشت میرفت خونه مردم به دزدی، اون آقایی که تو خونه نشسته بود گفت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسیده برای کسانی که ایمان آوردن که دلشون بلرزه از یاد خدا خاشع بشن؟ او بالای دیوار دل شکست گریه کرد گفت خدای وقتش رسید بسمی. که خودمون باید در خودمون واعظون من نفسه حالت اتعاظ رو به وجود بیاریم. این دعا رو امام عصر می کنند که خدایا منت بگذار بر کسانی که موعظه می شنوند، در اونها حالت موعظه پیش بیاد، اونها اهل موعظه شنیدن باشند، متعظ بشن، پند بگیرن، درشون اثر بکنه. این دعای امام عصر است در حق ما. توی این قصه ساده لوها من شنیدم، از آدمای معتبری هم شنیدم، چه زمانی بوده که اینجوری آزاد بوده نمیدانم، اما شنیدم. برای شنیدنش به تعبیر بو علی سینا، این حکیم عظیم بو علی سینا میگه کل ما سمعته فذره فی بوتت الامکان، چیزی رو که میشنوی بگو شاید امکان داره، تو از کجا میدونی که امکان نداشته باشه. ما شنیدیم که یه آقایی از همین ساده لوها که افلیج بوده، پاش فلج بوده، میاد حرم امام رضا. این انقدر آدم ساده‌ای بوده که فکر میکرده همه که میرن حرم امام رضا، امام رضا مثلا یک صندلی تو یک دفتری جای تختی نشستن، هر کی میره حاجتش رو میده. انقدر آدم ساده‌ای بوده. دیدید اینجور آدم ها؟ میاد حرم و از یه خادم رنده عرض می شود که آدم پوچی مثل من بوده که لباس خدمت همینجوری که من لباس آخوندی و تبلیغ و وعظ به تن کردم، لباس جامعه زهدم به تن که شیخم من، ریا و سمعه و بد درس من که استادم، هران چه مایه تزویر مردمان کردم، ته پیاله از باده داده بر بادم. مثل بنده بوده، خلاصه گرگی در لباس میشه. خادم امام رضا نیست، ولی خادم امام رضا اینجوری برخورد نمیکنه با یک کسی که خادم امام رعوف باید مظهر رأفت و شفقت و دلسوزی باشه. این میاد به این آقای خادم میگه که آقا امام رضا کجا؟ میگه چی کجا؟ میگه میخواستم برم خدمتشون پامو درست کنه. میفهمه که این خیلی ساده است. دستش میندازه میگه امام رضا رو میخوای بیا اتاقشون، نمیخوای بری پیششون؟ میگه بالا اون گلدسته رو میرون بالا اتاق ایشون، دستش میندازه. معروفه این قصه. خب از کجا باید بریم؟ میگه راه گلدسته اونجاست. حالا کی بوده چی بوده، بالاخره راه ورودی گلدسته رو میاد براش رو، دستش میندازه میگه اگه میخوای بری برو بالا، ایشون بالا هست، مسخرهش میکنه میره پیکار. این بیچاره میاد تو این گلدسته ها، 30 متر ارتفاع، 300 تا حداقل پله. خدای من این پای فلج چجوری برم بالا؟ با دل شکسته که یه حالی یه موسرزا کاش مثلا اتاقتون دمه در بود. هنوز یکی دو پله بر نداشته صدای امام رضا میاد. میگم فلانی صف کن من دارم میام پایین، تو به زحمت نیاد. آقا امام رضا رو میبیند، دستی به پاش میکشن، خوب میشه. میگن برو. اینم که نمیفهمیده چی شده، مثل اون طلبه که چی شد هستن؟ فکر می‌کنی خیلی عادی، همه میان و همه رو شفا میدن و همه میرن. هیچ اساسش میندازه و درست شده بوده دیگه. میاد و میره که از اون خادمه تشکر کنه. خادمه یه وقت میبینه که دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، خرم و خندان داره میاد رو پای خودش اساس بوده. سلام تو همونیم؟ بله. میگه آقا خدا خیرت بده، چه خوب راهنمایی کردی، چقدر آقا مهربونن، آقا آمدن پایین. حالا میزنه تو سرش که خواهد به سر من. خیلی یاره که ما مسخره میکنیم. رضا قرآن کریم میفرماد ولا یسخر و بعض و کن بعضا، کسی از شما رو مسخره نکنه، چه بس اون کسی رو که شما دارید مسخره میکنید، او پیش خدا آبرو داره. چه میدانید که کار دست کیه؟ شب 21 رفت، کی کی میداند امام زمان برای کی چی نوشته؟ کی میدانه که چی نوشته؟ یه چیزی بگم رفقا، شبیه قدری که بعدش محرم سال 61 واقع شد، شب قدر بود دیگه، تقدیرات همه رو کی اون شب نوشت؟ امام حسین. آن شب امام حسین نوشت خور باید حسینی بشه. خود هور تا شب عاشورام نمیدونست چی براش نوشته. دقت کرد چی گفته؟ تا صبح عاشورام نمیدونست سرنوشتش چی میشه. اما امام حسین میدانستن، چون شب قدر لوح تقدیرش به دست امام حسین. درسته؟ درسته این مطلب. اون مسیحی که لحظه آخر آمد سر امام حسین رو ببره، او میدانست چیه تقدیرش. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. هوا زور مخالف چطویر گون کردید، عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردید. بعد از اینکه آقا سید و شهدا به زمین افتادن، اینا جنایاتی رو مرتکب شدن که خودشون ترسیدن. تاله دیدید یک کسی اینقدر جنایت بکنه بر سر یک جسد، بر سر یک کسی اونقدر وحشیانه رفتار کنه که خودش بترسه در بره؟ اینا ترسیدن آمدن آخر. در مقتل داره یک ساعت معلوم نبود که سید و شهدا زندن یا از دنیا رفت. یک ساعت بدن بدون هیچ حرکتی بود. عمر سعد فحش ناموسی میداد به شمر و به سنان و به هر ملک که یک کسی بره سرش رو جدا کنه بیاره ببینیم این زنده است یا اصلا نه. خود اینها میترسیدن جلو برن از هیبت مصیبت، چون زمین و زمان میلرزید و خاک سرخ از آسمان میریخت. اینو حتی من دوستان طلبه برید تحقیق کنید، حتی سنیان نوشتن که خاک سرخ از آسمان میریخوند. از آخر شماره صد دید که نه، کار پیش نمیره. یه پزشک جوان مسیحی بود در کربلا، از کوفه آمده بود، مسیحی بود، که هر کی زخمی میشه بیاد مثلا فرض کن که یه کاری بکنه، بخیه‌ای بزنه، کاری بکنه، درست بکنه، پول بگیره، برای کاسبی آمده بود. عمر سعد او رو خواست، گفت مگه تو برای پول نیامدی؟ گفت چرا؟ گفت این رقم عجیب و غریب بهت میدم، این شمشیر برو سر اون کسی که افتاده اونجا جدا کن. اینم که نمیدونست کیه چیه فلان، تیت رقم خوبیه، شمشیر بده من. خنجر رو گرفت و راه افتاد، آمد بالا سر ابی عبدالله. همین که روبرو حضرت نشست، الهی پدر و مادر و هستی و زن و بچم، آقا عالم عالم به فدای نگاه دوزه، تو را به حق چشمای ابوالفضل امشب یه نگاه به ما بکن، از اون نگاهی که به مسیح کردی به ما بکن، تو را به حق چشمای خون گرفته یه اشبار خواهرت یه نگاه، تو را به حق چشمای رباب که یک سال خون گریست یک نگاهی به ما بکن. به چی قسمت بدم آقا؟ تو را به حق چشمای رقیت که اینقدر انتظار کشید یه نگاه، تو را به حق اون چشمای علی عسکرت که وقتی خواستی دفع کنی دیدی اون چشماش باز، یه نگاهی بکن. شب 22 رمضان گذشت یا آبا عبدالله، یا سفینه تجا به داد ما برس آقا. سید و شهدا تو اون وز این آماده شده بود که سن حضرت رو جدا کنه، چشمشون رو باز کردن، یه نگاه بهش کردن، بدنش لرزی فرمود انت تقتلونی، تو میخواهی مرا بکشی، بدنش لرزی. گفت شما کی هستید؟ تمام بدنش میلرزد. حضرت فرمود دیشب عیسی به تو نگفت؟ وای، شروع کرد به گریه کردن. شب قبل این مسیحی خواب دیده بود عیسی را، که عیسی لبش رو میگزد میگه فردا منو پیش پیغمبر شرمنده نکنی، آب روی منو پیش پیغمبر آخر الزمان نریزی که یک مسیحی سر عزیزش رو برید. دید خدایا این چیه که از خواب دیشب من خبر میدی؟ مگر شما کی هستید؟ فرمود انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، انا ابن رسول الله. مسیح افتاد به دست و پای زخمیش بوسید، به دست حسین دم آخر مسلمان شد. خنجری رو که داده بودن سر امام حسین رو ببره، شمشیر و خنجر رو برداشت حمله کرد و اونا جنگید، کشته شد، شهید شد. یکی از اصحاب الحسین اوست. یه رکعت نماز نخونده، یک روز روزه نگرفته، یه روز عاشورا سینه نزده، ها؟ یک مرتبه هنوز برای از زهرا تو صورتش نزده بود. ولی به یه نگاه امام حسین، به یه نگاه او خبر نداشت که وقتی داره میره طرف گودی قتلگاه، شب 23 همین حسین براش تقدیر رو امضا کرد. درسته؟ امشب شام غریبان امیرالمومنین است. چرا امشب مسجد کوفه ساکت و آرام است و خاموش است؟ باید روزه قاعدتاً شام غریبان امیرالمومنین رو بخوانیم، اما دستور امام رضا است ان کنت باکیاً لشیء فبکی للحسین. این دوستان آذری ما رسم خوبی دارن، من از حسن آقا میخوام هر شب بالاخره دو سه بیتی آذری بخوان، برای مردم هم نخون، برای از زهرا بخون، چون از زهرا دوست دارن به لحن آذری برای حسینشون نوحه کنن. تمام هیئت‌های آذربایجانی و همه شام غریبان ها میگن شام غریبان شام غریبانه، عزیزه هر کی هست، شام غریبان شام غریبان، اما هیچ شام غریبانی به شام غریبان و حسین نمیرسه. تا صبح عمه سادات یکی یکی بچه ها رو از بیابان آجنگ. رقیه، سکینه، عزیزه، کجای؟ مثل مرغی که جوجه ها رو جمع کنه. حتی برخی از ارباب مقاتل میگن بی بی آمدن دیدن دو تا دختر کوچیک سرشون رو چونه هم گذاشتن پشت یک بوته خاری، وقتی تکونشون دادن دیدن از ترس و وحشت از دنیا رفت.